هفته بامداد ایران پیش روی شماست. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. رئیس شورای اروپا میگوید اختلاف غرب بر سر برجام به نفع آیت الله های ایران تمام می شود. بریتانیا یک رزمناو دیگر به خلیج فارس اعزام کرد. و جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی بخشی از توان موشکیش را پنهان کرده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در شهر بیاریتز فرانسه، محل برگزاری نشست گروه هفت، با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشت گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. در میان اعضای پنج به علاوه یک، تنها آمریکا از برجام خارج شده است. سه عضو اروپایی این گروه، فرانسه، بریتانیا و آلمان، ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران می‌گویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه، اختلاف نظرهای دیگری نیز بین اعضای اروپایی گروه هفت و ایالات متحده وجود دارد که می‌تواند نشست امسال را با تنش روبرو کند. از جمله موضوعات مورد اختلاف، موضع دونالد ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی، تنش در مورد مناسبات تجاری به دلیل درخواست فرانسه در افزایش حق گمرک بر محصولات شرکت‌های تکنولوژیک آمریکایی و نیز اختلاف نظر بین فرانسه با آلمان و بریتانیا بر سر تجارت آزاد بین اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی است. نشست گروه هفت بامداد امروز یکشنبه بحث‌های جدی خود را آغاز می‌کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این کشور برای دفاع از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس سومین رزمناو خود HMS دیفندر را به این منطقه اعزام میکند. تنش میان ایران و بریتانیا در پی توقیف ابر نفتکش ایرانی آدریان دریا آغاز شد. آدریان دریا که پیش از این با عنوان گریس یک شناخته میشد، در 13 تیر ماه از سوی جبل الطارق و به دست نیروهای ارتش بریتانیا توقیف شده بود. لندن مدعی است این نفتکش با نادیده گرفتن تحریم‌های اروپا علیه دمشق در حال عزیمت به سوریه بوده است. ایران نیز به نوبه خود نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو را در خلیج فارس توقیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، صبح شنبه 2 شهریور ماه ابر نفتکش حامل نفت ایران آدریان دریای یک از جبل الطارق به سمت بندر مرسین در جنوب ترکیه حرکت کرده است. جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی موشک‌های بسیار دقیقی دارد که تاکنون وجود آنها را پنهان نگاه داشته است. قاسم تقی‌زاده در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد با بیان این مطلب درباره دلیل پنهان نگه داشتن این نوع موشک‌ها گفت بسیاری از دستاوردها را نمی‌توان در رسانه‌ها بیان کرد تا به گفته او دشمن در روز مبادا غافلگیر شود. این مقام نظامی ایران از جمله به تولید موشک‌های اشاره کرده که اگرچه به گفته او برد آنها محدود است، اما از دقت اصابت بالایی برخوردار است. برنامه موشکی ایران موضوعی است که دولت‌های غربی بارها نسبت به اهداف آن ابراز نگرانی کردند، اما ایران می‌گوید فعالیت‌های موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد. شورای امنیت ملی عراق در نشستی تأکید کرد که حکومت بغداد مسئول حفاظت و حمایت از تمامی تشکیلات نظامی از جمله هشت شعبی نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که ریاست نشست را بر عهده داشت در توییتر خود نوشت شورای امنیت ملی عراق همچنین تصمیم گرفت با پرواز هر هواپیمای بی سرنشینی بدون هماهنگی با شخص او مقابله کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 31 مرداد ماه آشکارا گفت کشورش علیه ایران نه تنها در عراق که در تمام منطقه اقدام می کند. روز بعد نوری المالکی رئیس فراکسیون قانون در مجلس عراق به نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت تداوم حملات عراق با مشارکت ایران به اسرائیل واکنشی سخت نشان خواهد داد. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه رویا ملکی با شما خواهد بود و با یک صبحانه با خبر داغ.
در صبحانه با خبر امروز. از گردان حبیب تا حلقه مجتبی، روایت شکل‌گیری مهمترین ارگان‌های امنیتی ایران حول سیاسی‌ترین فرزند آیت الله خامنه‌ای. آغاز نشست گروه 7 در جنوب غربی فرانسه، جنگ‌های تعرفه‌ای و آینده برجام از محورهای گفتگوها. و تصویری متفاوت از زندگی در عراق، جشنواره‌ای سرشار از رقص و موسیقی در بغداد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سیاست سال پیش که مجتبی خامنه‌ای به جبهه و گردان حبیب رفت، کسی فکر نمی‌کرد روزی اعضای این گردان حول محور او به یکی از مهمترین حلقه‌های اطلاعاتی امنیتی قدرت در ایران تبدیل شوند. حلقه گردان حبیب، تیم مجتبی خامنه‌ای، این عنوان گزارشی است که مراد ویسی در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده و الان اینجاست از جزئیات بیشتر این گزارش بگی. آقای ویسی، از حلقه گردان حبیب برامون بگید.
حلقه گردان حبیب در واقع شبکه‌ای از تندروترین و سرکوبترین نیروهای فرمانده‌های سپاه و روحانیون با نفوذ و رهبران لباس شخصی‌ها که حول مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند آیت الله خامنه‌ای، جمع شدند و منشأ پیدایششون هم گردان حبیب حبیب بن مظاهر لشکر 27 محمد رسول الله در دوران جنگ سال 65 که مجتبی خامنه‌ای رفت اونجا با هم آشنا شدن، ولی بعدها از مثلا لشکر 10 سید شهدا بهشون پیوستن، روحانیون دیگه هم پیوستن. الان دیگه فراتر از اون گردان و فراتر از اون لشکرها یک شبکه‌ای از روحانیون تندرو، فرماندهان ارشد سپاه، رهبران لباس شخصی‌ها و روحانیون و منبری‌های تندروی که حول مجتبی جمع شدن و گلوگاه‌های مهم اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی و پایتخت در اختیارشونه.
چرا این حلقه اینقدر مهم شده؟ چرا اینقدر مهمه؟
به دلیلی که جایگاه‌های مهمی در اختیارشونه، 6-7 جا. اولین جا اطلاعات سپاه که قرار بود رقیب وزارت اطلاعات باشه، الان نه تنها رقیب وزارت اطلاعات، نه تنها مهمترین نهاد اطلاعاتی کشوره، یکی از مهمترین نهادهای کشوره که در همه امور داره دخالت میکنه. اطلاعات سپاه در اختیارشونه، حسین طائب اونجاست و حسن محقق که فرمانده گردان حبیب بوده. قرارگاه سارالله در اختیارشونه، یعنی مهمترین قرارگاه امنیتی که وظیفه حفظ حکومت جمهوری اسلامی و مرکزش تهران رو داره، نهادهای اصلی حکومت. خب فرمانده اونجا سردار کوثریه که فرمانده لشکر 27 و فرمانده ارشد گردان حبیب بوده. سپاه حفاظت ولیعهد در اختیارشونه که قبلا سردار نجات بود، الان ابراهیم جباریه. رهبران لباس شخصی ها از طریق حلقه فرعی گردان حبیب، یعنی قرارگاه عمار که مهدی طائب فرماندهش از اون موقع همین در گردان حبیب و لشکر 27 بوده، لباس شخصی هم در اختیارشون هست. و از اون طرف یک کسی مثل آقای پناهیان هم که بازم از گردان حبیب و لشکر 27 بوده، الان منبری تندرو اصلیشونه که توجیه کننده تمام کارهایی که اینها میکنن و خود مجتبی خامنه‌ای هم در بید. پس خیلی از جاهای مهم در اختیارشونه.
اشاره کردن که خیلی جاهای مهم در اختیارشونه و حلقه بزرگی هستش. این حلقه بزرگ چه هدفی داره؟
ببینید، در دو تا بازی مهم که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینها خودشون آماده کردن. یکی بازی براندازیه، یکی بازی تعیین رهبر جدید. در بازی براندازی مردم در صورتی که مخالف باشن و بریزن خیابون و احزاب اپوزیسیون و حاکمیت بازیگرای اصلی هن. یعنی اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بره، چه در زمان حیات آقای خامنه‌ای چه بعدش، اینا چون مهمترین نهادهای اطلاعاتی امنیتی پایتخت رو در اختیار دارن، کاملا آماده این سرکوبن. رهبری سازمان سرکوب در اختیار مجتبی خامنه‌ای سال 84 نشون داده، 88 نشون داده، 96-97. فرماندهی عملیاتیش با قرارگاه سارالله کوثری، فرماندهی اطلاعاتی و بازداشتاش با حسن محقق و طائبه. رهبرای لباس شخصی ها که قرار در خیابون سرکوب کنن و در گذشته هم سرکوب میکردن با امثال الله کرم و سعید قاسمیه. اون مدعاهایی که قرار اینها رو تهییج بکنن مثل سعید حدادیان هم هستن و منبریایی که قرار این سرکوب رو توجیه بکنن و تئوریزش بکنن مثل آقای پناهی، یعنی یک شبکه کاملی از سازمان سرکوب در اختیارشونه. این در بازی براندازیه، یعنی اگه مردم بخوان اعتراض ضد حکومتی کنن مثل 88-97 این آماده سرکوبن. بازی بعدیشون بازی تعیین رهبر جدیده. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بمونه بعد از آقای خامنه ای، اینا آمادن که رهبری رو که مد نظرشون رو تعیین کنن، حالا یا مشتبه یا کسی که بتونن برش حاکم بشن. همه ابزارها رو در اختیار دارن، چون درسته که مجلس خبرگان نهاد حقوقی تعیین کننده رهبره، ولی بازی تعیین رهبر بازی درون حاکمیتی و بازی بازیگران قدرتمنده. در مجلس خبرگان فقط تصمیمش گرفته میشه و اینها نهادهای اصلی، گلوگاه‌های اصلی اطلاعاتی امنیتی تهران در اختیارشونه. هم سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی الان در کشور و جزی از سپاه و مهمترین نهاد اطلاعاتی، هم قرارگاه سارالله رو دارن که امنیت تهران در اختیارشونه، مخصوصا اگه توجه کنیم بعد از مرگ آقای خامنه‌ای احتمالاً فضا امنیتی میشه. اینا هم اطلاعات دستشونه، هم امنیت دستشونه، هم نیروهای لباس شخصی کف خیابون دستشونه و هم کسایی که بتونن این روند رو توجیه کنن، هم مداها و هم منبری‌ها. به همین دلیل میشود گفت که حلقه گردان حبیب الان بر گلوگاه‌های اصلی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی چنگ انداخته و شبکه‌ای از تندروترین و سرکوبترین نیروهای کشور ذیل محور مشتبه خامنه‌ای.
در حقیقت کسانی که در جنگ بین ایران و عراق در حبس می‌کردن
در حبس مردم جنگیدن، من تعبیرم اینه کسایی که در شلمچه در بیابان‌ها می‌جنگیدن برای کشور الان در خیابان‌ها مردم رو سرکوب می‌کنن و می‌کشن.
آقای بیستی ممنون از شما. رئیس بانک مرکزی ایران گفته پول ملی این کشور در ماه‌های اخیر تا 40% تقویت شده. در همین حال تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه خبر میده، هرچند که این گزارش بیانگر اینه که شاخص تورم نقطه‌ای مرداد ماه نسبت به ماه قبلش تیر ماه کاهش داشته. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، آیا واقعا پول ملی ایران تقویت شده؟
خب دلایل زیادی برای این مسئله وجود نداره، هرچند بانک مرکزی تلاش کرده که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز ایران اون رو از حیز انتفاع بندازه و مکانیزم بازار وجود نداره. بنابرای گفته خود مقامات بانک مرکزی که میگن مکانیزم انکشاف قیمت از بین رفته وجود نداره، برای همین هم بوده که تلاش کردن بازار متشکل ارزی رو ایجاد کنن که تا الان موفق نشدن. بنابراین قیمت های ارز در ایران اگر بخوام ساده بگیم مصنوعیه و بازتاب روند بازار نیست و دلایلی که وجود داره نشون میده که به طور پنهان در واقع یه عواملی وجود داره که قیمت ارز رو کاهش خواهد داد یا اونو کاهنده میکنه، مانند نرخ تورم یا حتی نرخ ورودی ارز به ایران. صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، صادرات به اصطلاح ورودی ارز کاهش پیدا کرده. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که این ادعا رو زیر سوال میبره.
به نرخ تورم اشاره کردین، آیا کاهش شاخص تورم مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه میتونه به معنای کاهش واقعی نرخ تورم و تایید گفته های حسن روحانی مبنی بر ثبات اقتصادی باشه؟
تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه نرخ تورم به اصطلاح اقتصاددان ها یک متغیر نامتعینه، بالا میره پایین میره این ماه با اون ماه، و ممکنه این کاهش نرخ تورم نقطه‌ای ناشی از اثر فصلی باشه یا حتی اثر تأخیری به این معنا که بعداً ظاهر بشه اثر واقعی این ماه. و همچنین ما می‌دونیم که سرکوب قیمت‌ها در ایران وجود داره، بگیر و ببندها وجود داره و دولت نظارت شدید می‌کنه و این کاهش اندک ممکنه بر اساس این دلایل صورت گرفته باشه. چرا؟ برای اینکه تو شرایط رکود و الان که فرضاً ورودی ارز کاهش پیدا کرد، کسری بودجه دولت به شدت داره افزایش پیدا میکنه، بیش از 30% بودجه کشور هست. بنابراین همین باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا کنه و خود مقامات گفتن که نقدینگی افزایش پیدا میکنه. بنابراین دلایل افزایش تورم وجود داره. بنابراین به یک شاخص الان نمیشه اتکا کرد، میباید روش ترکیبی رو به کار برد و بر اساس چند شاخص قضاوت کرد. شاخص های دیگه تایید نمیکنه این ادعا و این به اصطلاح روند کاهشی رو.
آقای علوی، اشاره کردین که کاهش اندک، آیا میشه امید داشت که کاهش نرخ تورم در آینده تداوم داشته باشه؟
تبریق وجود داره. چرا؟ برای اینکه همونجور که گفتم کسری بودجه دولت باعث میشه که دولت استقراض بکنه از بانک مرکزی پول و نقدینگی تزریق بکنه به بازار، افزایش نقدینگی و همچنین پایه پولی باعث میشه که زمینه افزایش تورم به اصطلاح ایجاد بشه. بنابراین نمیشه امیدی داشت، بخصوص با اینکه درآمدهای دولت در شرایط فعلی کاهش پیدا میکنه به خاطر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و همچنین به خاطر عدم شفافیت بودجه دولت و بودجه‌ای که اساساً رانتی است. بنابراین باید انتظار داشت که به خاطر دلایلی که گفتم روند تورمی افزایش پیدا بکنه. البته دارای افت خیز هست مثل سایر جاها، ولی که اینکه امید داشت که در آینده کاهش پیدا بکنه به نظر نمی‌رسه که چنین امیدی موجه باشه.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، سال روز تولد ستار بهشتی کارگر منتقدی که در زندان ایران کشته شد را به عنوان روز دوستی میان مردم ایران و آمریکا به رسمیت شناخت، موضوعی که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خودش جلب کرده و بنیامین صدر به آنها پرداخته. بنیامین، این درخواست مادر ستار بهشتی بود در حقیقت از وزارت امور خارجه آمریکا؟
روز تولد ستار بهشتی، اول شهریور، مادر ستار گوهر عشقی یک نامه نوشت خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و این درخواست رو مطرح کرده بود. دلیلش هم این بود که گفت در ایران فریادرسی نیست و این صدا باید به گوش جهانیان در واقع برسه، که آقای حکم به این پاسخ دادن. ما در شبکه‌های اجتماعی این موضوع بازتاب داشت، هم نامه مادر ستار و هم پاسخ برایان هوک. ناصر همتی نوشت: من از اینکه برایان هوک صدای گوهر عشقی مادر ستار رو شنیده ذوق زده نیستم. مسئله اینه که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلب چه اصولگرا و اساساً دستندرکاران حکومت، هیچ وقت صدای مادر ستار رو نشنیدن و به خونخواهی او پاسخ ندادن. یک حساب کاربری به نام شاهزاده خانومی که همیشه ناشناس ماند نوشته: برای مادر ستار خیلی احترام قائلم، زنی که شاید هیچ کس فکرشو نمی کرد ولی امیدوار هدفمند ایستاد و شد سمبل حق خواهی در برابر جمهوری اسلامی. یک کاربر دیگه به نام سعید هم نوشته: اول شهریور شد روز دوستی مردم ایران و آمریکا، خدا رو شکر نامه گوهر عشقی به دونالد ترامپ جواب داد و نشون داد که خون به ناحق ریخته شده ستار پایمال نمیشه. به تعبیر این کاربر، راه آزادی و راهی که ستار بهشتی رفت همیشه ادامه داره و ستار به تاریخ ایران پیوست و جاودانه شد.
بنابراین مرسی که نگاهی داشتی به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
ممنون از تو.
اما فرانسه میزبان نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفته. سران این هفت کشور روز شنبه وارد بندر بیاریتس در جنوب فرانسه شدند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جنگ تعرفه‌ها، حریق جنگل‌های آمازون و البته برجام موضوعاتی هستند که قرار درباره اونها گفتگو بشه. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
در حالی که سران کشورهای صنعتی جهان برای شرکت در نشست گروه هفت یک به یک پا بر فرودگاه شهر ساحلی بیاتریز فرانسه می‌گذارند، این جنگل‌ها در آتش می‌سوزند. جنگل‌های آمازون که بیش از یک پنجم اکسیژن جهان را تامین می‌کنند. در 10 روز گذشته حدود 100 هزار آتش سوزی فقط در جنگل‌های آمازون برزیل گزارش شده است، یعنی 7 برابر آتش سوزی‌های سال‌های پیش. جنگل‌های استوایی آمازون آنچنان در اکوسیستم کره زمین و کنترل گرمایش مؤثرند که دود آتش آنها سرانجام به چشم تمام ساکنان کره زمین خواهد رفت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این نشست، پیشتر گفت آتش سوزی آمازون باید سرلوحه گفتگوها باشد.
آمازون موضوع همه ماست. ما همگی نگرانش هستیم. فرانسه حتی بیش از سایری نگران است، چون قسمتی از آمازون در گویان فرانسه قرار دارد و با توجه به شرایط فعلی فقط درخواست کمک نمی کنیم، بلکه کشورهای شرکت کننده در نشست و کشورهای منطقه آمازون همه با تمام قدرت بسیج می شویم تا با آتش سوزی مقابله کنیم و به برزیل و کشورهایی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند کمک کنیم.
اما برخلاف گفته‌های او، خط و نشان‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر این نشست سایه افکنده. شرکت‌های فناوری آمریکا شرکت‌های بزرگی هستند. راستش من دوست ندارم فرانسه بر این شرکت‌ها مالیات وضع کنه. اگر این کار رو بکنه، ما هم بر شراب فرانسه یا چیز دیگری مالیات وضع می‌کنیم. طوری بر شرابشان مالیات می‌گذاریم که تا حالا ندیده باشند. در اولین دیدار، آقای مکرون و دونالد ترامپ سر میزی که خبری از شراب فرانسه هم نبود، خوشوبش کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفته تا حالا که همه چیز خوب بوده و هوا هم خوب است. او بر دوستی قدیمیش با امانوئل مکرون هم تاکید کرد. فقط تنش بین آمریکا و فرانسه نیست که چشم‌ها را به خود جلب کرده. تصمیم آقای ترامپ برای وضع تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای چینی هم نگرانی کارشناسان اقتصادی را افزایش داده. نگران از شروع دوباره جنگ تعرفه‌ها بین آمریکا و چین و در نتیجه رکود در اقتصاد جهان. یکی از شخصیت‌های دیگر داستان این نشست نخست وزیر جدید بریتانیاست. بوریس جانسون گفته با توافق یا بی توافق سر زمان معین، یعنی پایان اکتبر امسال، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. از همین حالا اقتصاد بریتانیا با رکود نسبی روبرو شده و بیم آن می‌رود که با خروج لندن از اتحادیه اروپا بدون توافق رکود این کشور بیشتر هم شود. در میان تمام این موضوعات نگران کننده، سران این کشورها احتمالاً درباره موضوع دیگری هم گفتگو می کنند. بررسی برجام و رسیدن به نوعی توافق که باعث حفظ آن شود. همه چیز هم البته به این دو نفر بستگی دارد که هنوز تلاش می کنند کدورت‌های خودشان را حل کنند تا بعد از آن امانوئل مکرون نتیجه گفتگوهایش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد، بلکه توافقی حاصل شود. بیرون محل نشست هم مثل هر دوره گفتگوهای هفت، مخالفان تظاهرات و به تصمیم‌های این سیاستمداران اعتراض می‌کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با فروکش کردن خشونت‌ها در عراق و به دور از شرایطی که این کشور با اون دست و پنجه نرم می‌کرد، گروهی از جوانان جشنواره‌ای در بغداد برگزار کردند که با استقبالی کم نظیر روبرو شد. در این جشنواره که صدها جوان در اون با موسیقی‌های روز رقصیدند، تلاش شد چهره دیگه از زندگی در این کشور به نمایش گذاشته بشه. ایلیا جزایری گزارش میده.
بغداد، پایتخت عراق. موسیقی و رقص و برنامه ای که برای نخستین بار برگزار می شود در کشوری که مدت‌های طولانی گرفتار جنگ و خونریزی بود، کشوری که در سالهای اخیر گروه‌های مخالف چنین برنامه‌هایی قدرت گرفتند.
ما شگفت زده هستیم و بسیار خوشحالیم که همچین جایی رو در عراق می‌بینیم. این اولین باره. ما همیشه اینجاها رو توی تلویزیون و فیلم‌ها می‌دیدیم. نمی‌تونم احساسمو وصف کنم.
دو سال پس از اعلام پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش و آغاز برچیدن دیوارهای سیمانی به ویژه از گرداگرد منطقه حفاظت شده سبز بغداد، زندگی به مرور به شهر باز می‌گردد. به ویژه با فروکش کردن انفجارها و اقدامات مسلحانه.
این برنامه خیلی خوبه. ما در عراق نیاز داریم. باعث میشه فرهنگای مختلف بتونن با هم تعامل داشته باشن. امیدواریم این برنامه‌ها بیشتر و بیشتر برگزار بشن.
این جشن هفته گذشته در حاشیه جشنواره خودروها در باشگاه مغول‌های بغداد برگزار شد. جشنواره ای که در تبلیغاتش هم سعی کرده جوی متفاوت از سالهای گذشته عراق نشان دهد. جوانان در جشنواره خودروهای دستکاری و تقویت شده خود را به نمایش گذاشته و مسابقه دادند.
اینجا جشنواره نمایش خودروهای برجسته است. یک جشن هم کنارش برگزار میشه. این اتفاق برای اولین بار در عراق میفته. مردم میان اینجا و لذت میبرن.
در پایان ویدیوی تبلیغاتی این جشنواره نوشته شده شرایط برود به جهنم. من فرصت‌ها را می‌سازند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره یکشنبه خودش در تیتر اصلی گزارش داده که گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه حذف شده. این روزنامه اشاره کرده که بعد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه، حالا فرانسه پذیرفته که پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی رو که یکیش متوقف شدن و کنار گذاشته شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی بوده رو فعلا درباره‌اش صحبت نکنند. این رو روزنامه ایران که نزدیک است به دولت به عنوان یک دستاورد تازه برای جمهوری اسلامی توصیف کرده. طرح‌های مختلفی رو درباره پیشنهاد فرانسه رسانه‌ها بهش اشاره کردن، از جمله مواردی که روزنامه ایران هم بهش اشاره کرده این هست که به شکل مشروط و محدود اجازه داده بشه که جمهوری اسلامی نفت بفروشه ولی همزمان مذاکره هم آغاز بشه با حضور آمریکا. روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش سخنان روز گذشته حسن روحانی رو در تیتر یک منعکس کرده. آقای روحانی به نوشته روزنامه گفته میدونیم که مشکلات مردم زیاد هست، اما گفته که نرخ تورم روزها در حال کاهش هست و در ماه گذشته نسبت به ماهای قبل‌تر کمتر شده. اونطوری که روزنامه ستاره صبح نوشته، آقای روحانی گفته که از این پیچ تاریخی به کمک ملت عبور خواهیم کرد. بیشتر هم آقای روحانی گفته بود که ما منابع و بودجه‌مون محدود، اما صبر مردم ایران نامحدوده و میتونیم با استفاده از این صبر مردم از این مراحل و فشارها بگذریم. اما روزنامه ابرار اقتصادی برخلاف سخنان آقای روحانی که در روزنامه ستاره صبح منعکس شده، نوشته نرخ تورم مرداد به 42.2% رسیده که نرخ تورم بسیار بالا هست در ایران که در چند سال گذشته ثبت شده و این زندگی مردم رو بیش از پیش دشوار خواهد کرد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران روز در سیت اصلی خودش گزارش داده که خلیج فارس در ید قدرت ایران است، بخشی از اظهارات فرماندهی کل سپاه پاسداران حسین سلامی هست که این روزنامه رو منعکس کرده. اما همزمان روزنامه رسالت امروز گزارشی داره درباره ماجرای حق آب و مشکلاتی که در هامون ایجاد شده و برای مردم سیستان و بلوچستان مشکلات متعددی ایجاد کرده. این روزنامه نوشته که چون افغانستان سدهای زیادی زده بر روی رودخانه هایی که به هامون می ریختن، در نتیجه این تالاب خشک شده و امروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
هفتم نیم بامداد ایران پیش روی شماست. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه با هم خواهیم دید و شنید. رئیس شورای اروپا میگوید اختلاف غرب بر سر برجام به نفع آیت الله های ایران تمام می‌شود. بریتانیا یک رزمناو دیگر به خلیج فارس اعزام کرد. و جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی بخش از توان موشکیش را پنهان کرده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در شهر بیاریتس در فرانسه محل برگزاری نشست گروه هفت با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشت گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. در میان اعضای پنج به علاوه یک تنها آمریکا از برجام خارج شده است. سوز اروپایی این گروه فرانسه، بریتانیا و آلمان ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران می‌گویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه، اختلاف نظرهای دیگری نیز بین اعضای اروپایی گروه هفت و ایالات متحده وجود دارد که می‌تواند نشست امسال را با تنش روبرو کند. از جمله موضوعات مورد اختلاف موضع دونالد ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی، تنش در مورد مناسبات تجاری به دلیل درخواست فرانسه در افزایش حق گمرک بر محصولات شرکت‌های تکنولوژیک آمریکایی و نیز اختلاف نظر بین فرانسه با آلمان و بریتانیا بر سر تجارت آزاد بین اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی است. نشست گروه هفت بامداد امروز یک شنبه بحث‌های جدی خود را آغاز می‌کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این کشور برای دفاع از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس سومین رزمناو خود HMS دیفندر را به این منطقه اعزام میکند. تنش میان ایران و بریتانیا در پی توقیف ابر نفتکش ایرانی آدریان دریا آغاز شد. آدریان دریا که پیش از این با عنوان گریس یک شناخته میشد در 13 تیر ماه از سوی جبل الطارق و به دست نیروهای ارتش بریتانیا توقیف شده بود. لندن مدعی است این نفتکش با نادیده گرفتن تحریم‌های اروپا علیه دمشق در حال عزیمت به سوریه بوده است. ایران نیز به نوبه خود نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو را در خلیج فارس توقیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس صبح شنبه 2 شهریور ماه ابر نفتکش حامل نفت ایران آدریان دریای یک از جبل الطارق به سمت بندر مرسین در جنوب ترکیه حرکت کرده است. جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی موشک‌های بسیار دقیقی دارد که تاکنون وجود آنها را پنهان نگاه داشته است. قاسم تقی‌زاده در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد با بیان این مطلب در مورد دلیل پنهان نگه داشتن این موشک‌ها گفت بسیاری از دستاوردها را نمی‌توان در رسانه‌ها بیان کرد تا به گفته او دشمن در روز مبادا غافلگیر شود. این مقام نظامی ایران از جمله تولید موشک‌هایی اشاره کرده که اگرچه به گفته او برد آنها محدود است اما از دقت اصابت بالایی برخوردار است. برنامه موشکی ایران موضوعی است که دولت‌های غربی بارها نسبت به اهداف آن ابراز نگرانی کردند، اما ایران می‌گوید فعالیت‌های موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. و به گزارش آسوشیتد پرس اواخر وقت شنبه 2 شهریور ارتش اسرائیل با انجام عملیات هوایی علیه مواضع سپاه قدس ایران در سوریه توانسته از حمله قریب وقوع هواپیماهای بی سرنشین ایرانی به اسرائیل جلوگیری کند. جاناتان کانریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است نیروی قدس سپاه پاسداران از ماها پیش برای فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری به خاک اسرائیل برنامه ریزی کرده است. بنیامین نتانیاهو نیز در توییتر خود نوشت اسرائیل در یک عملیات وسیع حمله نیروهای قدس سپاه پاسداران علیه اسرائیل را خنثا کرد. آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرده که رژیم جمهوری اسلامی در هیچ کجا مسئول نخواهد بود. مقام‌های ایرانی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری هم همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه اگر که برنامه صبحانه با خبر رو ندیدید تکرار این برنامه رو از رویا ملکی ببینید و بشنوید.
در صبحانه با خبر امروز. از گردان حبیب تا حلقه مجتبی، روایت شکل‌گیری مهمترین ارگان‌های امنیتی ایران حول سیاسی‌ترین فرزند آیت الله خامنه‌ای. آغاز نشست گروه 7 در جنوب غربی فرانسه، جنگ‌های تعرفه‌ای و آینده برجام از محورهای گفتگوها. و تصویری متفاوت از زندگی در عراق، جشنواره‌ای سرشار از رقص و موسیقی در بغداد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سی و سه سال پیش که مشتبه خامنه‌ای به جبهه و گردان حبیب رفت، کسی فکر نمی‌کرد روزی اعضای این گردان حول محور او به یکی از مهمترین حلقه‌های اطلاعاتی امنیتی قدرت در ایران تبدیل شوند. حلقه گردان حبیب، تیم مشتبه خامنه‌ای. این عنوان گزارشی است که مراد ویسی در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده و الان اینجاست از جزئیات بیشتر این گزارش بگی. آقای ویسی، از حلقه گردان حبیب برامون بگید.
حلقه گردان حبیب در واقع شبکه‌ای از تندروترین و سرکوبترین نیروهای فرمانده‌های سپاه و روحانیون بانفوذ و رهبران لباس شخصی‌ها که حول مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند آیت الله خامنه‌ای، جمع شدند و منشأ پیدایششون هم گردان حبیب حبیب بن مظاهر لشکر 27 محمد رسول الله در دوران جنگ سال 65 که مجتبی خامنه‌ای رفت، اونجا با هم آشنا شدن، ولی بعدها از مثلا لشکر 10 سید شهدا بهشون پیوستن، روحانیون دیگه هم پیوستن. الان دیگه فراتر از اون گردان و فراتر از اون لشکرها یک شبکه‌ای از روحانیون تندرو، فرماندهان ارشد سپاه، رهبران لباس شخصی‌ها و روحانیون و منبری‌های تندرو که حول مجتبی جمع شدن و گلوگاه‌های مهم اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی و پایتخت در اختیارشونه.
چرا این حلقه اینقدر مهم شده؟ چرا اینقدر مهمه؟
به دلیلی که جایگاه‌های مهمی در اختیارشونه، 6-7 جا. اولین جا اطلاعات سپاه که قرار بود رقیب وزارت اطلاعات باشه، الان نه تنها رقیب وزارت اطلاعات، نه تنها مهمترین نهاد اطلاعاتی کشوره، یکی از مهمترین نهادهای کشوره که در همه امور داره دخالت میکنه. اطلاعات سپاه در اختیارشونه، حسین طائب اونجاست و حسن محقق که فرمانده گردان حبیب بوده. قرارگاه سارالله در اختیارشونه، یعنی مهمترین قرارگاه امنیتی که وظیفه حفظ حکومت جمهوری اسلامی و مرکزش تهران رو داره، نهادهای اصلی حکومت. خب فرمانده اونجا سردار کوثریه که فرمانده لشکر 27 و فرمانده ارشد گردان حبیب بوده. سپاه حفاظت ولی هم در اختیارشونه که قبلا سردار نجات بود، الان ابراهیم جباریه. رهبران لباس شخصی ها از طریق حلقه فرعی گردان حبیب، یعنی قرارگاه عمار که مهدی طائب فرماندهش از اون موقع همین در گردان حبیب و لشکر 27 بوده. لباس شخصی هم در اختیارشون هست و از اون طرف یک کسی مثل آقای پناهیان هم که بازم از گردان حبیب و لشکر 27 بوده، الان منبری تندرو اصلیشونه که توجیه کننده تمام کارهایی که اینها میکنن و خود مجتبی خامنه‌ای هم در بین. پس خیلی از جاهای مهم در اختیارشونه.
اشاره کردن که خیلی جاهای مهم در اختیارشه و حلقه بزرگی هستش. این حلقه بزرگ چه هدفی داره؟
ببینید، در دو تا بازی مهم که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینها خودشون آماده کردن. یکی بازی براندازیه، یکی بازی تعیین رهبر جدید. در بازی براندازی مردم در صورتی که مخالف باشن و بریزن خیابون و احزاب اپوزیسیون و حاکمیت بازیگر اصلی هن. یعنی اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بره، چه در زمان حیات آقای خامنه‌ای چه بعدش، اینا چون مهمترین نهادهای اطلاعاتی امنیتی پایتخت رو در اختیار دارن، کاملا آماده این سرکوبن. رهبری سازمان سرکوب در اختیار مجتبی خامنه‌ای سال 84 نشون داده، 88 نشون داده، 96-97. فرماندهی عملیاتیش با قرارگاه سارالله کوثری، فرماندهی اطلاعاتی و بازداشتاش با حسن محقق و طائبه. رهبرای لباس شخصی‌ها که قرار در خیابون سرکوب کنن و در گذشتم سرکوب کردن با امثال الله کرم و سعید قاسمیه. اون مدعاهایی که قرار اینها رو تهییج بکنن مثل سعید حدادیان هم هستن و منبریایی که قرار این سرکوب رو توجیه بکنن و تئوریزش بکنن مثل آقای پناهی، یعنی یک شبکه کاملی از سازمان سرکوب در اختیارشون. این در بازی براندازیه، یعنی اگه مردم بخوان اعتراض ضد حکومتی کنن مثل 88-97 این آماده سرکوبن. بازی بعدیشون بازی تعیین رهبر جدیده. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بمونه بعد از آقای خامنه ای، اینا آمادن که رهبری رو که مد نظرشون رو تعیین کنن، حالا یا مشتبه یا کسی که بتونن برش حاکم بشن. همه ابزارها رو در اختیار دارن، چون درسته که مجلس خبرگان نهاد حقوقی تعیین کننده رهبره، ولی بازی تعیین رهبر بازی درون حاکمیتی و بازی بازیگران و قدرتمنده. در مجلس خبرگان فقط تصمیمش گرفته میشه و اینها نهادهای اصلی، گلوگاهای اصلی اطلاعاتی امنیتی تهران در اختیارشونه. هم سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی الان در کشور و جزی از سپاه و مهمترین نهاد اطلاعاتی، هم قرارگاه سارالار رو دارن که امنیت تهران در اختیارشونه، مخصوصا اگه توجه کنیم بعد از مرگ آقای خامنه ای احتمالاً فضا امنیتی میشه. اینا هم اطلاعات دستشونه، هم امنیت دستشونه، هم نیروهای لباس شخصی کف خیابون دستشونه و هم کسایی که بتونن این روند رو توجیه کنن، هم مداها و هم منبری ها. به همین دلیل میشود گفت که حلقه گردان حبیب الان بر گلوگاه‌های اصلی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی چنگ انداخته و شبکه‌ای از تندروترین و سرکوبترین نیروهای کشور ذیل محور مشتبه خامنه‌ای.
در حقیقت کسانی که در جنگ بین ایران و عراق در حبس می‌کردن
در حبس مردم می‌جنگیدن، من تعبیرم اینه کسایی که در شلمچه در بیابان‌ها می‌جنگیدن برای کشور الان در خیابان‌ها مردم رو سرکوب می‌کنن و می‌کشن.
آقای بیستی ممنون از شما. رئیس بانک مرکزی ایران گفته پول ملی این کشور در ماه‌های اخیر تا 40% تقویت شده. در همین حال تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه خبر میده، هرچند که این گزارش بیانگر اینه که شاخص تورم نقطه‌ای مرداد ماه نسبت به ماه قبلش تیر ماه کاهش داشته. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، آیا واقعا پول ملی ایران تقویت شده؟
خب دلایل زیادی برای این مسئله وجود نداره، هرچند بانک مرکزی تلاش کرده که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز ایران اون رو از حیز انتفاع بندازه و مکانیزم بازار وجود نداره. بنابرای گفته خود مقامات بانک مرکزی که میگن مکانیزم انکشاف قیمت از بین رفته وجود نداره، برای همین هم بوده که تلاش کردن بازار متشکل ارزی رو ایجاد کنن که تا الان موفق نشدن. بنابراین قیمت های ارز در ایران اگر بخوام ساده بگیم مصنوعیه و بازتاب روند بازار نیست و دلایلی که وجود داره نشون میده که به طور پنهان در واقع یه عواملی وجود داره که قیمت ارز رو کاهش خواهد داد یا اونو کاهنده میکنه، مانند نرخ تورم یا حتی نرخ ورودی ارز به ایران. صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، صادرات به اصطلاح ورودی ارز کاهش پیدا کرده. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که این ادعا رو زیر سوال میبره.
به نرخ تورم اشاره کردین، آیا کاهش شاخص تورم مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه میتونه به معنای کاهش واقعی نرخ تورم و تایید گفته‌های حسن روحانی مبنی بر ثبات اقتصادی باشه؟
تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه نرخ تورم به اصطلاح اقتصاددان‌ها یک متغیر نامتعینه، بالا میره پایین میره این ماه با اون ماه، و ممکنه این کاهش نرخ تورم نقطه‌ای ناشی از اثر فصلی باشه یا حتی اثر تأخیری به این معنا که بعداً ظاهر بشه اثر واقعی این ماه. و همچنین ما میدونیم که سرکوب قیمت‌ها در ایران وجود داره، بگیر و ببندها وجود داره و دولت نظارت شدید میکنه و این کاهش اندک ممکنه بر اساس این دلایل صورت گرفته باشه. چرا؟ برای اینکه تو شرایط رکود و الان که فرضاً ورودی ارز کاهش پیدا کرده، کسری بودجه دولت به شدت داره افزایش پیدا میکنه، بیش از 30% بودجه کشور هست، بنابراین همین باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا کنه و خود مقامات گفتن که نقدینگی افزایش پیدا میکنه. بنابراین دلایل افزایش تورم وجود داره، بنابراین به یک شاخص الان نمیشه اتکا کرد، میبایست روش ترکیبی رو به کار برد و بر اساس چند شاخص قضاوت کرد. شاخص های دیگه تایید نمیکنه این ادعا و این به اصطلاح روند کاهشی رو.
آقای علوی، اشاره کردین که کاهش اندک، آیا میشه امید داشت که کاهش نرخ تورم در آینده تداوم داشته باشه؟
تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه همونجور که گفتم کسری بودجه دولت باعث میشه که دولت استقراض بکنه از بانک مرکزی پول و نقدینگی تزریق بکنه به بازار، افزایش نقدینگی و همچنین پایه پولی باعث میشه که زمینه افزایش تورم به اصطلاح ایجاد بشه. بنابراین نمیشه امیدی داشت، بخصوص با اینکه درآمدهای دولت در شرایط فعلی کاهش پیدا میکنه به خاطر تحریم ها و کاهش صادرات نفت و همچنین به خاطر عدم شفافیت بودجه دولت و بودجه‌ای که اساساً رانتیس. بنابراین باید انتظار داشت که به خاطر دلایلی که گفتم روند تورمی افزایش پیدا بکنه. البته دارای افت خیز هست مثل سایر جاها، ولی که اینکه امید داشت که در آینده کاهش پیدا بکنه به نظر نمیرسه که چنین امیدی موجه باشه.
با سپاس از احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم ازشون.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سال روز تولد ستار بهشتی، کارگر منتقدی که در زندان ایران کشته شد، را به عنوان روز دوستی میان مردم ایران و آمریکا به رسمیت شناخت، موضوعی که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خودش جلب کرده و بنیامین صدر به آنها پرداخته. بنیامین، این درخواست مادر ستار بهشتی بود در حقیقت از وزارت امور خارجه آمریکا؟
روز تولد ستار بهشتی، اول شهریور، مادر ستار گوهر عشقی یک نامه نوشت خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و این درخواست رو مطرح کرده بود. دلیلش هم این بود که گفت در ایران فریادرسی نیست و این صدا باید به گوش جهانیان در واقع برسه، که آقای هوک هم به این پاسخ داد. اما در شبکه‌های اجتماعی این موضوع بازتاب داشت، هم نامه مادر ستار و هم پاسخ برایان هوک. ناصر همتی نوشت: من از اینکه برایان هوک صدای گوهر عشقی مادر ستار رو شنیده ذوق زده نیستم. مسئله من اینه که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلب چه اصولگرا و اساساً دستندرکاران حکومت، هیچ وقت صدای مادر ستار رو نشنیدن و به خونخواهی او پاسخ ندادن. یک حساب کاربری به نام شاهزاده خانومی که همیشه ناشناس ماند نوشته: برای مادر ستار خیلی احترام قائلم، زنی که شاید هیچ کس فکرشو نمی کرد ولی امیدوار هدفمند ایستاد و شد سمبل حق‌خواهی در برابر جمهوری اسلامی. یک کاربر دیگه به نام سعید هم نوشته: اول شهریور شد روز دوستی مردم ایران و آمریکا، خدا رو شکر نامه گوهر عشقی به دونالد ترامپ جواب داد و نشون داد که خون به ناحق ریخته شده ستار پایمال نمیشه. به تعبیر این کاربر، راه آزادی و راهی که ستار بهشتی رفت همیشه ادامه داره و ستار به تاریخ ایران پیوست و جاودانه شد.
بنابراین مرسی که نگاهی داشتی به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
ممنون از تو.
اما فرانسه میزبان نشست سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 سران این 7 کشور روز شنبه وارد بندر بیاریتس در جنوب فرانسه شدند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جنگ تعرفه ها، حریق جنگل های آمازون و البته برجام موضوعاتی هستند که قرار درباره اونها گفتگو بشه. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
در حالی که سران کشورهای صنعتی جهان برای شرکت در نشست گروه 7 یک به یک پا بر فرودگاه شهر ساحلی بیاتریز فرانسه می‌گذارند، این جنگل‌ها در آتش می‌سوزند. جنگل‌های آمازون که بیش از یک پنجم اکسیژن جهان را تامین می‌کنند. در 10 روز گذشته حدود 100 هزار آتش سوزی فقط در جنگل‌های آمازون برزیل گزارش شده است، یعنی 7 برابر آتش سوزی‌های سال‌های پیش. جنگل‌های استوایی آمازون آنچنان در اکوسیستم کره زمین و کنترل گرمایش مؤثرند که دود آتش آنها سرانجام به چشم تمام ساکنان کره زمین خواهد رفت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این نشست، پیشتر گفت آتش سوزی آمازون باید سرلوحه گفتگوها باشد.
آمازون موضوع همه ماست. ما همگی نگرانش هستیم. فرانسه حتی بیش از سایری نگران است، چون قسمتی از آمازون در گویان فرانسه قرار دارد و با توجه به شرایط فعلی فقط درخواست کمک نمی کنیم، بلکه کشورهای شرکت کننده در نشست و کشورهای منطقه آمازون همه با تمام قدرت بسیج می شویم تا با آتش سوزی مقابله کنیم و به برزیل و کشورهایی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند کمک کنیم. برزیل و تو
لز اوتر پیی کی سون توشه. اما برخلاف گفته‌های او، خط و نشان‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر این نشست سایه افکنده.
شرکت‌های فناوری آمریکا شرکت‌های بزرگی هستند. راستش من دوست ندارم فرانسه بر این شرکت‌ها مالیات وضع کنه. اگر این کار رو بکنه، ما هم بر شراب فرانسه یا چیز دیگری مالیات وضع می‌کنیم. طوری بر شرابشان مالیات می‌گذاریم که تا حالا ندیده باشن.
در اولین دیدار، آقای مکرون و دونالد ترامپ سر میزی که خبری از شراب فرانسه هم نبود، خوشوبش کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفته تا حالا که همه چیز خوب بوده و هوا هم خوب است. او بر دوستی قدیمیش با امانوئل مکرون هم تاکید کرد. فقط تنش بین آمریکا و فرانسه نیست که چشم‌ها را به خود جلب کرده. تصمیم آقای ترامپ برای وضع تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای چینی هم نگرانی کارشناسان اقتصادی را افزایش داده. نگران از شروع دوباره جنگ تعرفه‌ها بین آمریکا و چین و در نتیجه رکود در اقتصاد جهان. یکی از شخصیت‌های دیگر داستان این نشست نخست وزیر جدید بریتانیا است. بوریس جانسون گفته با توافق یا بی توافق سر زمان معین، یعنی پایان اکتبر امسال، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. از همین حالا اقتصاد بریتانیا با رکود نسبی روبرو شده و بیم آن می‌رود که با خروج لندن از اتحادیه اروپا بدون توافق، رکود این کشور بیشتر هم شود. در میان تمام این موضوعات نگران کننده، سران این کشورها احتمالاً درباره موضوع دیگری هم گفتگو می کنند. بررسی برجام و رسیدن به نوعی توافق که باعث حفظ آن شود. همه چیز هم البته به این دو نفر بستگی دارد که هنوز تلاش می کنند کدورت‌های خودشان را حل کنند تا بعد از آن امانوئل مکرون نتیجه گفتگوهایش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد بلکه توافقی حاصل شود. بیرون محل نشست هم مثل هر دوره گفتگوهای هفت مخالفان تظاهرات و به تصمیم‌های این سیاستمداران اعتراض می کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با فروکش کردن خشونت‌ها در عراق و به دور از شرایطی که این کشور با اون دست و پنجه نرم می‌کرد، گروهی از جوانان جشنواره‌ای در بغداد برگزار کردند که با استقبالی کم نظیر روبرو شد. در این جشنواره که صدها جوان در اون با موسیقی‌های روز رقصیدند، تلاش شد چهره دیگه از زندگی در این کشور به نمایش گذاشته بشه. ایلیا جزایری گزارش می‌ده.
بغداد، پایتخت عراق. موسیقی و رقص و برنامه ای که برای نخستین بار برگزار می شود در کشوری که مدت‌های طولانی گرفتار جنگ و خونریزی بود، کشوری که در سالهای اخیر گروه‌های مخالف چنین برنامه‌هایی قدرت گرفتند.
ما شگفت‌زده هستیم و بسیار خوشحالیم که همچین جایی رو در عراق می‌بینیم. این اولین باره. ما همیشه اینجاها رو توی تلویزیون و فیلم‌ها می‌دیدیم. نمی‌تونم احساسمو وصف کنم.
دو سال پس از اعلام پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش و آغاز برچیدن دیوارهای سیمانی به ویژه از گرداگرد منطقه حفاظت شده سبز بغداد، زندگی به مرور به شهر باز می‌گردد. به ویژه با فروکش کردن انفجارها و اقدامات مسلحانه.
این برنامه خیلی خوبه. ما در عراق نیاز داریم. باعث میشه فرهنگای مختلف بتونن با هم تعامل داشته باشن. امیدواریم این برنامه ها بیشتر و بیشتر برگزار بشن.
این جشن هفته گذشته در حاشیه جشنواره خودروها در باشگاه مغلهای بغداد برگزار شد. جشنواره‌ای که در تبلیغاتش هم سعی کرده جوی متفاوت از سالهای گذشته عراق نشان دهد. جوانان در جشنواره خودروهای دستکاری و تقویت شده خود را به نمایش گذاشته و مسابقه دادند.
اینجا جشنواره نمایش خودروهای برجسته است. یک جشن هم کنارش برگزار میشه. این اتفاق برای اولین بار در عراق میفته. مردم میان اینجا و لذت میبرن.
در پایان ویدیوی تبلیغاتی این جشنواره نوشته شده شرایط برود به جهنم. من فرصت‌ها را می‌سازند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره یکشنبه خودش در تیتر اصلی گزارش داده که گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه حذف شده. این روزنامه اشاره کرده که بعد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه، حالا فرانسه پذیرفته که پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی رو که یکیش متوقف شدنه و کنار گذاشته شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی بوده رو فعلا درباره‌اش صحبت نکنند. این رو روزنامه ایران که نزدیک است به دولت به عنوان یک دستاورد تازه برای جمهوری اسلامی توصیف کرده. طرح‌های مختلفی رو درباره پیشنهاد فرانسه رسانه‌ها بهش اشاره کردن. از جمله مواردی که روزنامه ایران هم بهش اشاره کرده این هست که به شکل مشروط و محدود اجازه داده بشه که جمهوری اسلامی نفت بفروشه ولی همزمان مذاکره هم آغاز بشه با حضور آمریکا. روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش سخنان روز گذشته حسن روحانی رو در تیتر یک منعکس کرده. آقای روحانی به نوشته این روزنامه گفته میدونیم که مشکلات مردم زیاد هست، اما گفته که نرخ تورم روزها در حال کاهش هست و در ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبل‌تر کمتر شده. اونطوری که روزنامه ستاره صبح نوشته آقای روحانی گفته که از این پیچ تاریخی به کمک ملت عبور خواهیم کرد. بیشتر هم آقای روحانی گفته بود که ما منابع و بودجه‌مون محدود اما صبر مردم ایران نامحدوده و میتونیم با استفاده از این صبر مردم از این مراحل و فشارها بگذریم. اما روزنامه ابرار اقتصادی برخلاف سخنان آقای روحانی که در روزنامه ستاره صبح منعکس شده نوشته نرخ تورم مرداد به 42.2% رسیده، که نرخ تورم بسیار بالا هست در ایران که در چند سال گذشته ثبت شده و این زندگی مردم رو بیش از پیش دشوار خواهد کرد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران روز در تیتر اصلی خودش گزارش داده که خلیج فارس در ید قدرت ایران است، بخشی از اظهارات فرماندهی کل سپاه پاسداران حسین سلامی هست که این روزنامه رو منعکس کرده. اما همزمان روزنامه رسالت امروز گزارشی داره درباره ماجرای حق آب و مشکلاتی که در هامون ایجاد شده و برای مردم سیستان و بلوچستان مشکلات متعددی ایجاد کرده. این روزنامه نوشته که چون افغانستان سدهای زیادی زده بر روی رودخانه هایی که به هامون می‌ریختند، در نتیجه این تالاب خشک شده و امروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.